بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم و آقایان، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه و شریف، سلام. به برنامه خودتون روشنای احکام خوش آمدید. افتخار این رو دارم در یک شنبه دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه روشنای احکام. برنامه روشنای احکام برنامه است در خصوص پاسخ به سوالات شرعی شما بینندگان عزیز و ارجمند. شما عزیزان میتونید هر کجا که هستید و بیننده شبکه جهانی حضرت ولیعصر هستید، سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که در حین پخش برنامه به صورت زیرنویس برای شما به نمایش در میاد با ما در میون بگذارید تا انشالله پاسخگوی شما عزیزان باشیم. امیدواریم که عزاداری هاتون در این ماه پرفیض پرعظمت مورد قبول حضرت سید و شهدا و خداوند متعال مورد قبول شده باشه و انشالله ما را از دعای خیرتون فراموش نکرده باشید. طبق روال همیشگی برنامه‌مون در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین فقی هستیم. جناب فقی سلام علیکم، خوش آمدید استاد.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض سلام خدمت همه بینندگان عزیز و محترم و تسلیت عرض می کنم به مناسبت شهادت سالار شهیدان و اصحابشون و همه بینندگان عزیز و محترم و در رأس همه تسلیت عرض می کنیم خدمت حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی عجل الله و تعالی فرجه و شریف. یه آیه شریفه در قرآن هست مربوط به بنی اسرائیل. این آیه شریفه در معنای ظاهری مربوط به بنی اسرائیله و معنای باطنیش مربوط به امت اسلامی هست. این آیه می فرماید و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا. ما در اون لوح محفوظ در اون نوشته خلاصه عند الله تعالی اونجا می فرماید خدا ما اونجا نوشتیم ثبت کردیم که شما بنی اسرائیل دو بار در زمین فساد میکنید، یعنی پیشبینیه که خداوند از کارهای اونها داشته. و بعد از این دو مرحله فسادی که میکنید یه مرحله سومی میاد که ولتعلن نه علوان کبیرا، دیگه بالا دست همه این کار رو انجام بدید، یعنی یه فساد برتر و بالاتر. حالا ما فعلا کاری به تاریخ بنی اسرائیل و اینا نداریم، ولی اون افرادی از امت اسلامی که در روایات این آیه شریفه برشون تطبیق شده می‌فرماید که خداوند متعال در واقع اینجا در معنا اینطور می‌فرماید که شما مسلمان‌ها، شمایی که مثل بنی اسرائیلی که خداوند از فرعونیان نجاتشون داد، شما مردم را، مسلمان ها را خداوند از اون جنگ و خونریزی و اون مسائلی که در زمان جاهلیت داشتید نجات داد، در دامن اسلام آورد. شما بعد از اومدن در دامن اسلام و این نعمت الهی تازه اومدید شما فساد کردید در زمین. اول دو فساد بزرگ انجام دادید، اون لتفسدن نفل ارض مرتین تو روایت اومده فساد اول عبارت است از قتل و شهادت امیر المومن علیه السلام، یعنی شما این مقابل امیر المومن علی ابن ابی طالب وایسادید و علی ابن ابی طالب علیه السلام را مظلومانه در محراب عبادت به شهادت رسوندید. این فساد اول. فساد دوم می فرماید و چی؟ طعن الحسن علیه السلام. بعد اومدید امام حسن مجتبی علیه السلام را باشون برخورد کردید و امام حسن مجتبی را مظلومانه خانه نشین کردید. امام حسن مجتبی را در واقع بهشون ظلم کردید. ظلم به امام حسن مجتبی علیه السلام می شود فساد دوم. بعد وله تعلن نه علوان کبیرا، دست از این در واقع کار باز بر نداشتید، به همین اکتفا نکردید، رفتید سراغ ظلم بالاتر، فساد بالاتر. فساد بالاتر عبارت است از چی؟ می فرماید قتل الحسین ابن علی علیه السلام. اون لتعلن نه علوان کبیرا یعنی اون فسادی که منجر شد به کشتن امام حسین علیه السلام. حالا از ناحیه کسانی که نام مسلمانی داشتن، البته اینا در باطن مسلمان نبودن، اگه کسی مسلمان باشد هیچ موقع دست به خونریزی نمی زند، دست به ظلم نمی زند، اون هم ظلم اینطور و اون هم کشتن در واقع سبت پیامبر و امام معصوم علیه السلام. این فراموش نشه، کسی نگه اینها بس می مسلمان ها چه کردن، اینا فقط نام مسلمان داشتن و الا اینها اصلا مسلمان نبودند، باطنشون کفر بود. مثل همین داعش الان اسم مسلمانی فقط دارن و الا باطنشون چیه؟ مسلمانی نیست. این هم فراموش نشود. لذا حالا این که تو پرانتز عرض بکنم که گفته می شود مسلمان ها امام حسین رو کشتن، این تعبیر خیلی تعبیر قشنگی نیست. کسانی که نام مسلمان داشتن، باید اینجوری بگیم، کسانی که نام مسلمان داشتن اینها فساد مرحله سوم کردن و که فساد برتر بود امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن. در ادامه می‌فرماید که فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید. خدا فرمود ما اهل انتقامیم، هم در برده بنی اسرائیل انتقام گرفتیم از این فسادهایی که انجام دادن، برای شما هم که این کار انجام دادید انتقام خواهیم گرفت. انتقام به این صورته که می‌فرماید که عبادن لن و علی بأس شدید فجاسو خلال دیار، میان خونه به خونه شما رو به قول من از خونه می‌کشن بیرون، به جزای عملتون می‌رسونه. یعنی حالا که فساد اینجوری کردید، خب این کی انجام می شود؟ تو روایت داره قبل از ظهور حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف، یه عده ای را خدا قرار میده که اینها یاور دین باشن، اینها یاور مسلمین و مسلمین واقعی باشن. اینا میان برای انتقام خون ابو عبدالله الحسین علیه السلام و کسانی که راضی به این شهادت امام حسین علیه السلام بودن و کسانی که در حقیقت تو همین مسیر کسانی رفتن که امام حسین علیه السلام به شهادت رسوندن، اینا میان اونها رو خانه به خانه از خونه میکشن بیرون و خلاصه به جزای عملشون میرسونن. خدا میفرماد ما انتقام میگیریم. بعد میفرماد که خب این انتقام منتهی میشود به ظهور حضرت بقیت الله الاعظم و منتقم واقعی در واقع ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که میگیم عینت طالب و به دم المقتول به کربلا. در ادامهش فرمود ثم مرددنا لکم الکرت علیهم، بعد یه بازگشتی پیدا میشود بر این در واقع افراد. این بازگشت عبارت است از رجعت خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یعنی بعد از ظهور امام زمان علیه السلام و حکومت حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه الشریف، نوبت میرسد به کره یعنی بازگشت. یعنی خود امام حسین علیه السلام با همه اصحاب و یارانشون، با همه 72 تنی که در کربلا شهید شدن، برمیگردند و در واقع اون ظهور حضرت رو، اون عدالت جهانی رو اونجا مشاهده میکنن و ادامه دهنده حکومت حضرت مهدی انشاءالله خواهند بود. امیدواریم که خداوند هر چه زودتر منتقم خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو برساند انشاءالله.
متشکرم از شما جناب فقیه. اتفاقا چقدر مبحث قشنگی رو شما بیان کردید ابتدای برنامه که من داشتم حالا توی سوالات که اومدم استودیو داشتم سوالات رو نگاه میکردم، یه تعداد سوالایی از برنامه قبل بود که داشتم حالا به ترتیب میکردم، این نکته رو داشتیم که حالا بحث تهمت زدن، بحث حق و ناس رو داریم که حالا طی برنامه سوالات رو میخونم براتون. واقعا اینجاست که میگن بحث مسلمانی فقط به یک روز، یک ماه، یک دهه یا کلی اتفاقات نیست. و اینجا چقدر جالب بود که بدونیم همیشه ما محرم هستش، همیشه ما امام حسین هستش. وقتی ما میگیم امام حسین روزی که مثل امسال لیاقت این رو داشتیم. حالا تقریبا میشه گفتش که خیلی ها بودن که سالهای قبل بودن امسال در کنار ما نیستن یا توفیق این رو نداشتن که شرکت کنن تو عزاداری‌های حضرت سید و شهدا. اگر که میگیم مسلمان هستیم، واقعا مسلمانی باشیم که انشالله اون دنیا بتونیم بگیم که ما فلان روز فلان سال دونستیم عزاداری بکنیم، یک عزادار بودیم. و این جمله عزادار واقعی رو توی بحث محرم و سفر من زیاد گفتم، اینجا هم میگم واقعی مسلمان باشیم، واقعی عزادار باشیم، که فقط لباس مشکی پوشیدن، شرکت کردن ها نمیدونم شاید درست باشه، ولی من شخصا خودم میگم یک مسلمان واقعی، یک عزادار واقعی که همیشه کسبمونه حسینی باشه، رفتارمونه حسینی باشه، اخلاقمونه حسینی باشه. خیلی متشکرم از شما جناب فقیهی. اگر که اجازه بفرمایید برنامه رو شروع کنیم و حالا تعدادی سوالی که برامون اومده من بخونم خدمتتون. یکی از سوالها این هستش که سلام، در بعضی از هیئت‌ها صدای بلندگوها بسیار زیاد است که باعث ایجاد اذیت برای حالا اطرافیان و همسایه‌ها میشه، حکم این چیست؟
کلاً اذیت کردن به دیگران جایز نیست. صدای بلندگو کلاً باید اذیت کننده نباشه.
بله.
حالا حتی در خود مجلس، گاهی در خود مجلس صدای بلندگو اونقدر شدید هست که آدم نمیتونه نزدیک بعضی از در واقع قسمت ها بنشینه. هی آدم میره دنبال یه جایی میگرده که یه فاصله ای بگیره.
هر چقدر هم میگرده بله. اصلا فضا رو پیدا هم نمیکنه.
واقعا خب اذیت کردن جایز نیست و اینها رو باید دقت کنن. بلندگوها در واقع واقعا جوری باشه که اذیت کننده نباشد، چه در داخل و چه در بیرون. اما این بلندگوها اینو عرض کنیم دو بخش داره. یه بلندگو هست که مثلا اوائل شب هست، موقع کسی هیچ کس خواب نیست. طبیعت البته خب یه جلسه یه روزه و بلندگو قرار دادن اینه که اون صدا به خانواده های همسایه هم میرسد. این را بهانه گیری نکنن. بله ایام عزاداری است یا حالا یه ایام خاصی است، بالاخره یک شبی در طول سال ممکن است یه خانواده‌ای بخوان یه جلسه مراسم داشته باشن، حالا اولش هم هست. صدای اونجور اذیت کننده هم نه، صدای طبیعی بلندگو حالا تو خانه‌های همسایه هم بیاد، این هیچ اشکالی نداره. این فکر نکنن که حالا ما وقتی میگیم بلندگو معنیش نیست که یعنی هیچ موقع اصلا صدا از جلسه بیرون نره. چرا؟ اتفاقا باید مشخص باشه اینجا روزه است، مشخص باشه اینجا جلسه است. اوائل شب هم که هیچ اشکالی نداره، منتها مراعات کن که صدا اذیت کننده نباشه. این پس مرکه اول شب مانعی ندارد با رعایت انشاءالله اون اذیت کننده نبودن. ولی یه موقع از آخر شبه، مثلا بفرمایید دیگه 10 شب به بعد، 11 شب به بعد، حالا با تغییر ساعت ها بگیم 11 شب به بعد، افراد دیگه میخوان از این ساعت بخوابن. اینجا دیگه بلندگو نباید حتی مزاحم در واقع با صدای کمتر هم مزاحم همسایه ها بشه. چرا؟ باید بدانن که دیگه این موقع موقع یه عده‌ای میخوان بخوابن، حالا ولو اینکه شما نخواهید بخوابید، شما بخواهید دیرتر بخوابید. پس فرق باید بگذاریم بین بلندگوی اول شب یا بلندگوی در روز یا بلندگوی چی؟ در آخر شب. بلندگوی در روز هم خب مانعی نداره، یه روز وقت به قول معروف بیداری است و وقت به قول معروف تلاش و فعالیت هست. البته باز این نکته عرض کنیم که اون بلندگو هم در حدی باشه که همین دیگران متوجه شون اینجا مراسمی هست، برنامه‌ای هست، ولی در حد اذیت کننده انشاءالله چی؟ نباشد، چون اذیت و آزار به دیگران جایز نیست. پس دو نکته انشاءالله در بلندگوها رعایت بشه. یکی اگه در اول شب یا در روز است، مراعات کنی بلندگو اذیت کننده نباشد، متعارف باشه. نکته دوم این است که در ساعات پایانی شب که وقت خواب است، به هیچ عنوان صدا خلاصه بیرون از مجلس پخش نشود و بگذارن که خلاصه هر کس واقعا اون ساعت میخواد بخوابه با آرامش انشاءالله بتونه آرامش خودش رو داشته باشه. شب را خداوند قرار داده برای چی؟ برای آرامش. و جعلنا النهار معاشا و اللیل چی؟ ثباتا. خدا اون شب را برای آرامش و اینها قرار داده، لذا این را انشاءالله مراعات بفرمایند. یه کلمه ای هم اضافه کنیم، بلندگوی برای اذانه، حالا چه اذان صبح چه اذان در واقع ظهر است، چه اذان در واقع مغرب و عشا، اینو دیگه هیچ کس نباید بگه ممنوع یا همچی. بلندگوی اذان باید بلندترین صدا باشد و به همه نقاط در واقع منطقه و کوچه و برزن باید برسد. بله. حالا کسی هم بگه آقا ما مریض داریم، مریض هم اتفاقا 5 دقیقه اذان گوش بده حالش خوب میشه، اگر اعتقاد داشته باشه اذان باعث آرامش حتی مریض هم خواهد بود. حالا بلندگوی اذان را هیچ موقع کسی مانعش نباید بشه، بیان بگن آقا بلندگوی اذان رو قطع کنید، ما میخوام اذان صبح هم که باشه بله باید پاشید دو رکعت نماز بخونید، حالا با بلندگوی اذان بیدار شید دو رکعت نماز بخونید بعد بخوابید. منظور اینه که پس این اشتباه نشه، حالا اگر میگه مراعات کنن بلندگو امثال این حرفا، بلندگوی اذان استثناست و اون باید با برترین صداها به همه مناطق انشاءالله برسد.
بله متشکرم از شما، خیلی ممنونم جناب فقیه، این سوال رو شما انقدر کامل توضیح دادی که سوال بعدی ما در مورد بحث زمان برگزاری مراسمات بود که تقریبا میشه آخر شب و بحث صداها و رفت آمدها که باعث حالا شاید ایجاد یک مقداری مزاحمت برای اطرافیان میشه. شما این دو قسمت رو هم کامل گفتید، از شما ممنونم با این تسلط بر سوال ها. جناب فقیه جان بفرمایید، خواهش می‌کنم بفرمایید.
بعضی از افرادی که هی میگن آقا چرا صدای در واقع حال روزه اومد، چرا صدای این عزاداری اومد، اینها هم عرض کنیم خدا یه مقدار از ابا عبدالله حسین علیه السلام یه مقدار واقعا مراعات کنن، خجالت بکشن. برای چی میگم خجالت بکشن؟ چون این افراد اگر یه جایی مراسم در واقع حالا غیر از محرم و سفر مراسم عروسی یا نمیدونم چی باشه و اونجا کنسرتی آورده باشند و سر و صدای ساز و آواز تا دو بعد از نصف شب باشه صداشون در نمیاد.
بله.
نمیگن ما میخوایم بخوابیم، نمیگن آچر این صدا، یا اون صدای ترقه هایی که واقعا اصلا دارم از جا میکنه، اینا رو هیچی نمیگن، نمیگن بابا اینا باعث اذیت، اینا باعث آزار نباشه، به کار امام حسین و کارای ائمه که میرسه صداشون در میاد. این بی انصافی هم نداشته باشن حداقل. اگه واقعا میگه صدا اذیت میکنه خب به اونها هم بگید، به اونها هم بگید بابا صدا اذیت میکنه، به اون ترقه رو هم بگید صدا اذیت میکنه، به اون در واقع کسی هم که حالا میخواد مجلس نمیدونم حالا کنسرتی بگیره یا هر چه برای عروسی باشه یا غیر عروسی تا ساعت مثلا چند شب پشت بلندگو اکوی چیزی صدا نم تا کجا بره و نگذاره مثلا افراد بخوابن، خب اونها هم باید بگن. این رو هم اضافه کنیم، پس بعضی از افرادم که واقعا میگن صدا نباید اذیت کنه، اول اونجا رو بگن بعد بیان سراغ کارای دام دستگاه ابا عبدالله حسین چیزای مذهبی. ولی متاسفانه بعضیا مثل که فقط اینجا ایراد دارن، اونور که میشه ایراد ندارن.
بله درسته. حالا جناب فقیه در مورد این بحث، این که حالا شما فرمودید بیان کردن این اتفاقات تو تمام حالا زمان سال که 365 روز هستش، ما تقریبا میشه گفتش که 60 روز محرم و سفر رو داریم و یک ماه هم ماه مبارک رمضان رو داریم، آیا واقعا زندگی های ما فقط گیر همین چند شب، حالا 90 شب 100 شب هستش که درگیر باشیم که آیا صدا داره اذیت میکنه؟ که اتفاقا حالا خالی از لطف هم نیست که من جسارتا زبون درازی کنم خدمتتون، چند سال پیش توفیق شد شهرستانی بودم برای بحث حالا عزاداری ماه محرم، جمله زیبایی رو حالا بالای مسجد تقریبا میشه گفتش که بالای محراب نوشته بودن و هر شب همون خطیبی که اون روستا بودن ابتدای جملاتشون رو با این حالا سخن از حضرت امام حسین میگفتن که اگر دین ندارید لااقل آزاد مرد باشید، که واقعا اگر بناس خطاست در مورد شادی، عزا و غیره، یا حتی خطاها که حالا زیاد هم هستش، اتفاقاتی رو که سطح شهر میبینیم که شاید مغایر با عزاداری واقعی باشه، شاید اصلا سخنانی گفته میشه که اصلا مربوط به عزاداری نیست، خب طرف سکوت میکنه، چرا؟ چون من از این آقا خوشم میاد یا این آقا دوست من هستش و حالا از من بزرگتر هستش، سکوت میکنن در کنار اون رد میشن میرن یا یک جای دیگه صداشون برعکس در میاد. متشکرم از شما جناب فقیهی. جناب فقیهی سوالی رو داریم در مورد استفاده از امکانات مساجد جهت تکیه ها و هیئت های خارج از مسجد.
خب باز من یه چیز یادم اومد عرض کنم، اشکال نداره مناسبت
بله،
مبحث
بله، بله،
بود عرض میشود. و اونی که همین که بعضی حالا میگن بلندگوهای روزه اذیت میکنه، بلندگوهای نمیدونم چی، واقعا شما ببینید این اکوهایی که تو این ماشین ها میگذرن، و بعد این صداهای موسیقی های مبتذل را تو خیابون در واقع جوری برمزن تق تق سام چجور خلاصه با این صداها مغز آدم رو میکوبه و یه عده‌ای باید پاشن بگن بابا این داره اذیت میکنه، این ظلمه. خب چرا به اونا نمیگیم این ظلمه؟ میری تو مناطق تفریحی بذاری اینکه اونجا بعد جای آرامش است، خودم بیار یه صدا از اون از سر صدا بیاد بیرون از نمیدونم محیط در واقع بی صدا باشه،
آرامش اون محیط شده،
اون آرامش اونجا رو از بین بردن با این صداهای اکویی که اونجا گذاشتن. خب میخوای برای خودت بگذار، چرا آسایش دیگران از بین میبری؟ و متاسفانه اونجا کسی نیست به اینها تذکر بده. یعنی اگر بناس واقعا صدای اذیت کننده را بگید، همه به این افرادی که تو خیابونا وقتی میرن این صداهای اکوی اینجوری میگذارن و به اینا بگید، بگید بابا تو داری بقیه رو اذیت میکنی، داری بقیه رو در واقع آزار میدی، شما نباید این کار رو انجام بدی. و یا در مناطق تفریحی خب برن همدی بگن بابا اینجا ما با آسایش داشته باشیم، هر کی برای خودش بخواد باشه، صدا رو برای خودش باید بگذاری، دیگران باید به حال خودشون باشن، ممکن خیلی از این صدا رو نخوان. اگه کسی هم میخواد برای خودش میتونه برای خودش قرار داشته باشه. این که در واقع اینها رو تذکر نمیدهن و فقط بیان هجیر بدن به بلنگوی عزاداری امام حسین علیه السلام، به بلنگوی نمیدن مراسم هیئت امثال این حرفا، این واقعا کمال بی انصافی است. امیدواریم که دیگه این بی انصافی ها هم انشاءالله نباشد در جامعه ما. و انشاءالله اگر ناس تذکر بدیم، ما که خودمون تذکر داریم از اول، گفتیم بلنگوهای روزه باید اذیت کننده نباشد، آخر شب هم کلن نباید باشد، به ما به این تذکر رو هم اول داریم همین آخر. ولی دیگران هم اگه میخوان بگن، همه اون موارد را بگن و اون موارد را هم واقعا جدی تذکر بدن، بگن اگر بناس واقعا جامعه آرام باشد، خیابونا باید همش آرام باشد، از صداهای بزن بکوب هم باید آرام باشه، این ماشین ها نباید این صدا رو داشته باشن، تو مناطق تفریحی هم باید اون مناطق آرام باشه. دیگه متاسفانه گاهی بعضی از این حالا جاهایی هم که به نحو عمومی گذاشتن، خود اون در واقع حالا نمیدونم جایی که قرار دادن برای ورود عموم، خود اونجا میاد با تو بلنگوی صداها و در واقع همین جور موسیقی بزن به کوبی قرار میده که حالا بابا 100 تا خانواده اگه اومدن اونجا، 10 تاشون ممکن میخوان 90 تاشون نمیخوان، اما یه عمومی گذاشته پشت بلنگو، همه اینجا مجبورن همینطور این صدا تو گوششون باشه. خب اینها باید به اونها هم تذکر داده بشود که بالاخره اینجا جای آرامش است، نه کلن باید جامعه جای چی باشه؟ آرامش باشد. و صدای اذیت کننده همه جا جایز نیست و حرام است و شرعا و انسانی هم حساب کنیم کار صحیحی نیست. حالا سوال رو تکرار بفرمایید.
اتفاقا جناب فقید، قسمت‌های بعدی در مورد همین خودروهایی که یک سری حرکات رو انجام میدن، دوستان عزیز این که حالا برمیگردم به ابتدای برنامه که گفتیم عزادار واقعی، اگر که بناس عزادار واقعی باشیم و حالا صدای نوحه‌ای رو داشته باشیم و صدای ضبط و پخش ماشین رو تا انتها زیاد بکنیم، تو خیابونا بچرخیم، مابقی فصلهای سال هم که حالا فصلهای خارج از فصل عزاداری هستش، ماهای عزاداری هستش، خب دیگه نیایم آهنگ‌های ترانه و مبتذل رو داشته باشیم و اونجا هم تو همین دستگاهی که داریم ترانه پخش میکنیم بیایم نوحه و عزاداری حضرت سید الشهدا رو داشته باشیم، که شما باز هم اینجا کاملتر از همیشه سوال رو با جزئیات توضیح دادید. ممنونیم از شما جناب فقیهی. سوال اینجا به این صورت بود که استفاده از امکانات مساجد برای تکیه ها و هیئت هایی که خارج از مسجد هستن آیا جایز هست یا خیر؟
این امکانات مسجد دو جوره. بعضی از امکانات هست مخصوص خود مسجد قرار داده شده، حتی روش هم یادداشت شده که مخصوص مسجد است، بیرون برده نشود. اینها وقتی که حالا مخصوص مسجد قرار داده شده باشه، حالا چه نوشته شده باشد چه نوشته نشده باشد، بردن بیرون از مسجد و جاهای دیگر استفادهش جایز نیست، چون مخصوص خود مسجد است. البته اینو اضافه کنیم، اگر مثلا مراسم مسجد را مثل حالا که مثلا شرایط کرونا است میخوان بیرون از مسجد برگزار کنن، مراسم خود مسجد میخوان بیرون، اونجا اشکال نداره که بلنگوی مسجد را، فرش مسجد را چی ببرن بیرون مسجد، چون مراسم خود مسجده، به خاطر شرایط کرونا دارن تو فضای باز دارن انجام میدن اون اشکالی نداره، ولی برای مراسم جاهای دیگر، برای تکیه دیگری، برای نمیدونم حالا حسینیه چیزی، اون مواردی که مخصوص خود مسجد است باید فقط در خود مسجد استفاده بشه، استفادهش در حسینیه و تکیه و اینها جایز نیست. ولی بعضی از چیزایی هست داخل مساجد که اینا قرار داده شده برای امور مذهبی کلن، نه فقط برای خصوص مسجد. اگه کلن قرار داده شده برای مسائل امور مذهبی به نحو کلی، این اشکال نداره، اونو میشود در واقع حالا برد تو حسینیه استفاده کرد، دو مرتبه آورد اینجا. مثلا گاهی منبر رو گاهی خودشون میگن، میگن ما این برابر گذاشتیم اینجا تو مسجد استفاده بشه، هر زمانی هم جای دیگه نیاز شد ببرن اونجا هم استفاده کنن. یا بلندگو رو میگه فعلا گذاشتیم مسجد استفاده بشود، مراسم های دیگر مذهبی هم استفاده بشود. در اون مواردی که اون در واقع کسی که بانی شده این را به نحو کلی در واقع بانی شده، نه فقط بر خصوص مسجد، ولی جایگاه قرار دادنش تو مسجد قرار دادند، اشکالی نداره، میتونن در حسینیه و جاهای دیگر هم ببرن استفاده بکنن و اشکالی نداره.
بله متشکرم. حالا جناب فقیه، در مورد بحث استفاده از امکانات مساجد هستش، اینجا اگر که حالا عزاداری وارد مسجد میشه نیاز به شارژ گوشی داره یا غیره، استفاده از برق یا همون شارژری که استفاده میکنه تو مسجد از برق مسجد، خب بالاخره یه هزینه‌ای داره برای مسجد، اینجا به چه صورت هست؟
وقتی که مسجد قرار داده شده برای کسانی که تو مسجد در واقع حالا عزاداری میکنن یا تو مسجد میان نماز بخونن، استفاده متعارف از امکانات مسجد برای نمازگزاران، برای کسایی که تو عزاداری و جلسات مسجد در واقع استفاده میکنن، اشکالی نداره. یعنی مثلا کسی فرضی میاد اینجا تو مسجد، الان مثلا ممکنه اون طرف مسجد بخواد یه لامپ اضافه روشن کنن به خاطر اینکه الان این تعداد نفرم اون ور رفتن، خب اشکال نداره چون لامپ اضافه نیاز هست به خاطر اینکه جمعیت بیشتر شده و از برق مسجد بیشتر استفاده میشه. همینطور الان بالاخره این یه نیاز طبیعی شده، الان مثل قدیم نیست که بگن حالا استفاده از برق مسجد برای جای دیگر جایز نیست، اینم یه نوع استفاده طبیعی برای اون کسیه که وارد مسجد میشه.
امکاناتی که داخل بله. مسجد هست،
پس استفاده کردن در حد شارژ گوشی اشکالی ندارد. البته حالا بعضی از جاها که کلن امکانات خاصی ویژه قرار دادن،
بله.
اون که بحثش جداست، ولی اونها هم که قرار ندادن، استفاده از الان چون استفاده متعارفه برای کسانی است که البته وارد مسجد میشوند، اشتباه نشه، مخصوص کسانی است که چی در واقع تو مسجد نماز میخونن یا تو مراسمات شرکت میکنن، نه اینکه اون مغازه یا اونور خیابون بیاد داخل مسجد گوشی شارژ کنه و بره.
بله.
تو مسجد هم اصلا کار خاصی نداره، اون جایز نیست. فقط برای کسانی که داخل مسجد حالا یا نماز میخونن یا در واقع داخل مسجد برای عزاداری و برای مراسمات شرکت کردن، در اون حد اشکالی نداره.
نداره. بله متشکرم از شما جناب فقیه. یه فرصتی رو از شما بگیرم، بینندگان عزیز میان برنامه ای رو میبینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
سلام علی ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا، من اسمه دبا غریب نینوا، از صف نوکرات منو نکن جدا، صحن و سرای تو ایوون طلای تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، بزم عزای تو روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. طلا من اسمه دبا غریب نینا، نوا از صف نوکرات منو نکن جدا. قسم به گیسویت به طاق ابرویت که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم. آرزوم یک شب که جون میاد بر لب، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم. سلامون علا ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گلد تلا، من اسم و هودبا قریب نینبا، از صف نوکرات منو نکن جدا.
خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون روشنای احکام. تا این لحظه خیلی ممنونیم که همراه برنامه خودتون روشنای احکام هستید. شما بینندگان عزیز میشینید سوالات خودتون رو از طریق راهی ارتباطی که به صورت زیرنویس برای شما به نمایش در میاد در حین برنامه از ما داشته باشید تا انشالله کارشناس محترم پاسخگوی سوالات شما باشه. البته این رو هم یادآوری بکنم که شما هر زمانی که خواستید میتونید سوالات خودتون رو برای ما بفرستید و حالا میره تو آرشیو و حالا بایگانی پیام هامون که انشالله به ترتیب پیام های شما بینندگان عزیز خونده میشه و انشالله پاسخگوی شما هستیم. ممنونیم باز هم که پیگیر و بیننده برنامه روشنای احکام هستید. جناب آقای فقیهی سوالی رو داریم که پرسیدن ازمون. سلام، ایستادن زن جلوتر از مرد در منزل برای نماز اشکال دارد یا خیر؟
اونچه که در واقع حالا باید مراعات بشه این است که اگه مرد و زن خواستن در یه اتاق نماز بخونن، حالا این محرم و نامحرم نداره، حتی زن و شوهر، این مناسب هست که مرد جلو وایسته زن عقب وایسته، یعنی حتی مساوی هم قرار نگیرن. این برای اینکه ثواب نمازشون بیشتر بشه این رو مراعات کنن. اما اینکه حالا اگه یه موقعی میخوان موازی وایسن، چرا ممکن است مثلا تنگ اتاق کوچیکه، مثلا این حرفا، یا حالا شرایط جوریه که در یک نقطه خاصی باید نماز بخونن، اگه یا شرایطی است که این موقع زن جلوتر ایست، قبلا ایستاده نماز، الان مرد میخواد به ایست نماز، اینجا یه اختلاف فتوایی وجود داره. مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آیت الله عظمای بهجت می فرمودن که هیچ فاصله با اینا نیاز نیست، وایسان نماز نمازشون درست، هیچ مشکلی برای نمازشون نداره. ولی آیت الله عظمای امام خامنه ای نظرشون این است که یک وجب باید فاصله باشه، که حالا متعارفش یک وجب فاصله هست، یعنی اگه اون خانم جلو وایساده، اون آقایی که پشت سر وای میسه جای مهرش، در واقع جای پیشانیش مهرش، با اون جای پای زن یک وجب فاصله داشته باشه کافیه، همین با یک وجب فاصله نماز صحیحه. بله. یا اگر کنار هم ایستادن، در کنار هم خیلی نزدیک نباشن، همین که در واقع این طرف شانه این با طرف شانه او یک وجب فاصله داشته باشه، این دیگه نماز چیه؟ صحیحه. پس حداقل فاصله ای که حضرت آیت الله خامنه‌ای میفرمان باید مراعات بشه یک وجبه.
بله.
مرحوم آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه هم نظرشون همین بود، چون فرمودن یک وجب فاصله باشد کافی هست. خب این مال این نظر این رو بزرگوار. ولی آیت الله عظمای سیستانی و آیت الله عظمای مکارم شیرازی این دو بزرگوار می‌فرمان که فاصله بین زن و مرد اگر مساوی باشن، یا در واقع اگر زن جلوتر باشه، باید حدود 5 متر باید فاصله باشد تا نماز صحیح باشه. اگر فاصله شون کمتر از 5 متر باشه نماز صحیح نیست. لذا کسانی که مقلد این دو ورزه بزرگ هستن انشاءالله مراعات کنن و بدانن که مقلد آیت الله عظمای سیستانی و آیت الله عظمای مکارم شیرازی اینها باید مراعات کنن که 5 متر به باید فاصله داشته باشن، یا اگر 5 متر فاصله نیست مرد جلو بایسته و زن چی؟ عقب بایسته. حالا اگه زن عقب ایستاد دیگه هیچ فاصله‌ای هم که نباشه اشکالی نداره، یعنی دقیقاً مهر در واقع خانم پشت در واقع پای مرد قرار بگیره، هیچ اشکالی نداره. البته این که میگیم 5 متر فاصله مال وقتیه که هیچ پرده‌ای چیزی نباشه، اما اگر پرده باشد بینشون و مثل مساجد که تو نماز جماعت اینا پرده هست، اونجا هیچ فاصله هم که نباشه اشکال ندارد، خود همین پرده کافی است برای اینکه مرد و زن کنار هم دیگر هم حتی زن جلوتر از مرد هم بتونه چی؟ به نماز بایسته و نماز صحیحه.
بله متشکرم از شما جناب فقیهی. سوالی رو داریم، سلام، آیا جواب سلام دادن در همه حالتها واجب است یا خیر به چه مقدار؟
جواب سلام همیشه واجبه. حالا در حال عادی یک کسی به آدم سلام میکنه، آدم باید جواب بده، چه حالا تو خانه باشه چه تو مسیر باشه، باید هم جواب رو جوری بدیم که طرف بشنوه، البته به طوری که وقتی که متعارف امکانش هست. حالا گاهی البته میشه که یه نفر موتوری از کنار ما آدم چه سلام میکنه، ما هم جواب بلند میدیم، حالا دیگه نمیدیم باز صدای موتوری که رد شد آیا جواب رو شنید یا نشنید، اون دیگه ما وظیفمون رو انجام دادیم. ولی وقتی حال متعارف از کنار هم رد میشن جوری جواب بدیم که اون طرف چی؟ بشنوه. جواب سلام واجب است و حتی در حال نماز اگر کسی آمد به خصوص این شخصی که نماز میخونه سلام کرد. یه موقع کسی میاد همینطور یه جا سلام میکنه، خب یه نفر نماز میخونه، بقیه که نماز نمیخونن اونا باید جواب بدن. ولی یه موقع طرف میاد فقط به این شخصی که داره نماز میخونه سلام میکنه، حتی در حال نماز هم جواب سلام واجب است و باید در حال نماز هم جواب بگه، منتها در حال نماز دقت کنه که با این کلمه بگه سلام علیکم، علیکم السلام و نمیدونم یا همینطور سلام طبیعی، اینجوری اینجوری نه، در نماز رعایت کنن که فقط جواب سلام رو بگن چی؟ سلام علیکم.
بله.
حتی علیکم السلام هم نگن و یا کلمات دیگری هم بهش اضافه چی؟ نکنن، کم و زیادش هم نکنن، تو نماز این را مراعات کنن برای مراعات احتیاطش. جواب سلام تو نماز هم واجب است. داره میگه اهدنا الصراط المستقیم، یه نفر سلام کرد، خب قبل از اینکه ادامه بده بگه سلام علیکم، بعد صراط الذین انعمت علیهم، پس در حال نماز هم جواب سلام رو بگه و بعد بقیه نماز رو ادامه بده، نمازش هم صحیح است، سجده سهو و هیچ چیزی هم نیاز نداره.
بله فقط جناب فقیه اگر خود فقط کلمه سلام رو بگن، حالا شاید دوستان نمیدونستن یا بحث سلام علیکم رو کامل میگن، فقط بحث سلام رو بگن، اینجا خللی در نماز ایجاد میکنه درسته؟
خود کلمه سلام رو هم بگن نه اشکالی ایجاد نمیکنه، ولی گفتم برای رعایت احتیاطش اینطور گفته بشه. بله
متشکرم از شما.
ولی علیکم السلام گفته نشه.
بله 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 چقدر دقیق، متشکرم از شما. جناب فقیهی، آقای سید محمد هادی موسوی از کشور افغانستان برای ما سوال فرستادن، چقدر خوبه که حالا این بیننده عزیز اسم و حالا فامیلی خودشون رو گفتن، از کجا هستن رو گفتن، که ما حالا هم خوشحال میشیم که چقدر بینندگانی رو داریم از سایر نقاط این کره خاکی. ممنونم از آقای موسوی. سوال فرستادن که سلام، میخواستم درباره موسیقی سوالی بپرسم، این که آیا موسیقی مجاز و موسیقی مجاز و غیر مجاز هم دارد یا خیر؟
بله موسیقی خب دو نوعی، موسیقی های هست مبتذل، یعنی مناسب ما مجالس رقص، این تعبیر اینجوری بگیم راحت باشه، مناسب با مجالس هرزگیه، اینا حتما حرام است و باید کسی گوش نکنه.
بله.
ولی یه سری از موسیقی هست موسیقی های ملایم و عادی هست، حالا گاهی قدیم تعبیر میکنن به موزیک مثلا، این موسیقی هایی که حالت رقص و طرب ایجاد نمیکنه و در واقع مناسب مجالس هرزگی یا لهو و لعب نیست، اونها گوش کردنش اشکال ندارد و میشود موسیقی مجاز.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی. سوال بعدی که از طریق حالا صفحه مجازی برای ما اومده و حالا سوال چند بخشی هستش، من کامل میخونم خدمتون که حالا باز اگر تا این جواب نیاز بود تکرارش رو من خدمتون اعلام میکنم. سلام علیکم، شنیدم که خواندن آیت الکرسی بعد از نمازها باعث رفع عذاب قبر میشود، آیا چنین چیزی صحیح است یا خیر؟ در مورد آیت الکرسی ثواب و خواصش رو هم پرسیدن که حالا توضیحی بفرمایید.
بله، آیت الکرسی حالا در اینکه باعث رفع عذاب قبر شود من روایتی ندیدم، ولی اون چه که هست اینه که یکی از مستحبات بعد از نماز قرائت آیت الکرسی هست که مستحب مثلا بعد از نماز این آیت الکرسی رو بخونه. و تو روایتی که ما دیدیم داره که اگر کسی چشم درد داره، چشمش مشکلی دارد، حالا این حتی این انگشتانش رو اینجوری قرار بده به چشمش و آیت الکرسی رو بعد از نماز بخونه، اون مشکل چشمش انشاءالله برطرف میشه. و برای کلن حالا خواص آیت الکرسی، آیت الکرسی برای محافظت، حالا چه محافظت جانمون و چه محافظت اموالمون، خیلی مؤثر است و مناسب است بر اساس تأکید روایات که در هر شبانه روز 5 مرتبه آیت الکرسی خونده شود. حالا ممکنه این 5 مرتبه را شما انتخاب کنید بعد از 5 نماز باید. یا نه برای این که فراموشتون نشه یک جا همون وقتی که یادتون میاد 5 را پشت سر هم بخونید. آیت الکرسی در شبانه روز 5 بار تو روایت داره که همه بلاها را از انسان دور میکنه. لذا ما عرض کنیم الان تو این قضیه کرونا اصل این که این بلا بخواد بره باید به سمت خدا بریم تا حل بشه. تا به سمت خدا نریم هم حل نمیشه. همش واکسن و اینا درسته، باید هم باشه، اما بهترین در واقع واکسن ها و بهترین مداوای این دردها همین رفتن به سمت خداست. این دعای هفتم صحیفه سجادیه یا من تو حل به عقد المکاره را که حضرت آقا فرمودند فراموشمون نشه، این باید هر روز خوانده بشه. چرا یادمون رفته؟ این دعا رو باید بخونیم تا این کرونا بره. نه فقط ماسک زدن، ماسک هم باید بزنیم، اما فقط اون نیست، اساس چیز دیگه است. آیت الکرسی رو روز 5 مرتبه فراموش نکنیم. اگه می‌خوایم این بیماری سراغمون نیاد، روز 5 مرتبه این آیت الکرسی ان شاء الله بخونیم. روز 5 مرتبه همه افراد خانواده وقتی بخونن ان شاء الله در امن و امان قرار خواهند گرفت و بهترین واکسن در واقع برای ابتلا به این بیماری و بیماری‌های دیگر انشاءالله خواهد بود. برای محافظت مسافرت می‌خوایم بریم، آیت الکرسی بخونیم، باعث محافظت است. اموالمون رو می‌خوایم محافظت شود، آیت الکرسی بخونیم، باعث چی؟ محافظت اموال است، از در واقع حالا از بین رفتن و از دزدی و غیر اینها. و البته عقیده لازم است، کسی عقیده داشته باشد با خوندن آیت الکرسی میتواند نتیجه های کاملی انشاءالله بگیرد. پس تأکید ما این است که الان مخصوصا تو این شرایط این بیماری در واقع خطرناک روزی 5 مرتبه آیت الکرسی فراموش نشود انشاءالله. حالا به مناسبت عرض میکنیم اون دعای یا من تو حل به عقد المکاره رو هم سعی کنیم انشاءالله همه مؤمنین بخوانند تا انشاءالله این ریشه این ویروس انشاءالله کنده شود.
انشاءالله از دعای خیر حالا شما و همه بینندگان عزیز امیدواریم که هر چه زودتر این ویروس منحوس دست از سر بشریت برداره و انشاءالله راحت بتونیم در کنار هم دیگه رفت آمد داشته باشیم. متشکرم از شما جناب فقیهی. سوالی رو داریم که بیننده عزیزی از همون پرسیدن، سلام، چرا بعضی از غیر شیعه ها روز عاشورا را روز عید و روز فرح و شادی میدانند؟
این روش بنی امیه بوده. بله. بنی امیه ای که اینها خب عبارتن از یزید و امثال یزید، اینا چون یه در ظاهر فکر کردن که پیروز شدن، در واقع هم در حقیقت ذلیل شدن. چرا؟ چون اون که پیروز شد اون مکتب امام حسین است الان که ببینید در کل دنیا چه عظمتی دارد، و اون که ذلیل شد امویان و یزیدیانن که الان همه کس براشون لعن و نفرین میفرستن. حالا اونا فکر کردن پیروز شدن، و چون فکر کردن پیروز شدن و در واقعیت ذلیل شده بودن، اینها آمدن این روز عاشورا که روز شهادت امام حسین بود را روز در واقع تبرک قرار دادن و هاذا یومون تبرکت بهی بنو امیه و فرحت بهی آل و زیاد و آل و مروان، روز شادی رو اینها قرار دادن، این بنی امیه و آل مروان و اینها آمدن قرار دادن. خب بعضیا الان پیرو به همون بنی امیه ان، اونا میخوان اینا روز شادی قرار بدن، خب اون قطعا کارشون اشتباه است و ضررش رو هم خواهند دید. یعنی همونطوری که یزیدیان مورد لعن و نفرین قرار گرفتن، الان هم هر کسی که روز عاشورا رو روز شادی و روز در واقع فرح و چیه خودش قرار بده و روز در واقع عید خودش قرار بده، بداند که به ذلت و بدبختی دچار خواهد شد و لعن و نفرین همه شامل حال او هم خواهد شد. روز عاشورا اگر کسی مسلمانم نباشد، حتی فقط این در واقع انسان باشد، انسان طبیعی باشد، این برای شدت مصیبت‌های ابا عبدالله حسین ناراحت میشه و این روز را روز عزای برای خودش اعلام میکنه. یه روز عزای انسانیت است، نه فقط عزای روز برای شیعیان، برای مسلمان‌ها. البته اشتباه نشود، اکثر اهل تسنن اینها روز عاشورا رو روز عزا میدونن و خودشون عزاداری میکنن، جلسات روزه میگیرن، جلسات دسته عزاداری دارن، اونا خودشون به حرم امام حسین علیه السلام میرن برای زیارت و اینها. اون اشتباه نشه، یه عده کمی حالا تو این که اومده تو سوال، اونا خب بله پیروان بنی امیه، در حقیقت نباید نار اهل تسنن هم بهشون گفت، اینا باید گفت فقط پیروان چی؟ بنی امیه. اینا اسم اسلام بهشون نمیاد، اینا که اسم اسلام بهشون نمیاد بله اینها میان این کارو میکنن، پس پیروی بنی امیه است و کار صحیحی نیست و بدانن ذلت و خاری هم نصیبشون خواهد شد و همه لعن و نفرین هم نصیبشون خواهد شد. والا کسی که انسانیت را خلاصه مقداری درک کرده باشد، همین مقدار انسانیت درک کرده باشد، روز عاشورای با این عظمت را، این همه مصیبت هایی که وارد شده است، روز حزن و اندوه و گریه قرار میدهد و بس.
بله متشکرم از شما جناب فقیه. من حالا قبل از اینکه سوال بعدی رو بخونم، تشکر میکنم از دوستان اتاق فرمانمون، کارگردان خوش سلیقه‌مون که در حین حالا پخش برنامه تصویر زنده از تقریبا کربلا رو هم برامون دارن که حالا با توجه به سوالی که پرسیدیم و شما لطف کردید پاسخ دادید، حالا هوامون رو هم امام حسینی و کربلایی کرد که انشالله که ما رو هم از دعاتون فراموش نکنید. جناب فقیه سوالی رو داریم که پرسیدن سلام، چه مقدار نماز باید برای میتی خواند که نمیدانیم چقدر نماز قضا دارد؟
اون در واقع اون چه که وظیفه است، که وظیفه است اول بر پسر بزرگتر، پسر ارشد در واقع خانواده و بقیه هم حالا به عنوان اینکه حق پدرشون یا حق مادرشون رو بخوان انجام بدن یا حق دیگر از بستگانشون را بخوان انجام بدن، این حد اقلی که مثلا احتمالشو میدن. مثلا نمیدونن ایشون 5 سال نماز قضا بدهکاره یا مثلا 10 سال، همون 5 سال کافیه براش انجام بشه. البته حالا اگر بخوان مراعات احتیاط کنن براش 10 سال قرار بدن که دیگه هیچ شک و شبهه نداشته باشه، اشکالی نداره، ولی اون مقداری که لازم است، اون حد اقلی است که میدونن حتما این نمازاش یه مشکل داشته. بعضی ها میگن مثلا فلانی 3 سال در واقع تو خونه افتاده بود، مریض بود یا تو بیمارستان بود، خود نکرده و تو این مواقع هم توجه نداشت که باید با این شرایط هم نمازو بخونه. واسه این بعضیا واقعا توجه به این مسائل ندارن، تو هر شرایطی هم باید نمازو بخونه، ولی بعضیا فکر میکنن با اینکه نماز خونن تو بخاطر تخت بیمارستان یا تو بستر بیماری هستن حالا دیگه نباید نماز بخونن. حالا اگه مثلا میدونن حتما 3 سال بوده، این 3 سال نماز رو براش چکار کنن، قضا رو انجام بدن، اون حد اقل لازم است که انجام بشود، ولی حالا خواستن مراعات احتیاط کنن حد اکثر بیشتر هم اشکالی نداره، آنچه که لازم است اون مقدار حد اقله.
درسته. حالا جناب فقیه در مورد حد اقل که فرمودید، این حد اقل رو یعنی منشأ این حد اقل رو چجور باید محاسبه کنیم که بگیم آقا این حد اقل
زندگی می‌کردن با این در واقع حالا شخصی که مرحوم شده است و انشاءالله طول عمر بازماندگان باشد، میدونن که مثلا به خاطر مریضی، فرض بگیم مثالی که الان زدم، 3 سال نمازش مثلا مشکل داشته.
بله.
یا نه مثلا میدونن یک کسی یه مدتی از عمرش لاابالی بوده، اهل خیلی نماز و این مسائل نبوده، بعدها توبه کرده، آدم حسابی شده. مثلا میدونن یه 10 سالی از عمرش در واقع لاابالی بوده، اون 10 سال براش نماز در واقع قضا بدن، بقیهش رو میدونن توبه کرده و اهل نماز شده، اشکالی دیگه ندارد. اینها رو خود دیگه اون افراد با در واقع زندگی که با اونشون داشتن میتونن تشخیص بدن که این حداقلی که این ممکن است نمازاش خونده نشده یا اشکال داشته یه چه مقدار هست، همون مقدار انشاءالله براش انجام بده.
زنده باشید. در مورد بحث نمازهای قضا که داریم الان صحبت میکنیم، آیا اگر حالا مرحومی که از دنیا رفت و میخوایم دیدیم که حالا احتمالاً نمازهای ظهر و عصرشون و مغرب و عشاشون رو کامل خوندن و حالا بیدار بودن خوندن، شاید از نمازهای صبح خواب موندن و حالا شاید اینها قضا شده باشه، ما میتونیم این رو به عنوان که حالا بریم برای انجام دادنش یا هر جوری که حالا بخوایم مثلا به دفاتر مراجعه بکنیم، فقط میتونیم بحث نماز صبح رو داشته باشیم؟
بله اشکال نداره. میشود گفت که مثلا 1 سال نماز کامل مثلا و به اندازه 2 سال فقط نماز صبح بخونن برای میه، هیچ اشکالی نداره، این شدنیه. یا مثلا بعضی ها میگن ما میدونیم فلانی مثلا این روزا که سر کار بود نماز ظهر عصر رو مثلا خیلی اهمیتش نمیداد، ولی مغرب و عشا رو میومد تو خونه همیشه میخون.
بله.
خب این حالا فقط مثلا برای نماز ظهر عصر براش مثلا بگن، هیچ اشکالی نداره. به اون شخصی که میخوان واگذار کنن یا اون دفتر مرجع تبلیغ میخواد واسطه بشه، به او بگن که آقا اینجا مثلا به اندازه 1 سال فقط نماز صبح یا به اندازه 1 سال فقط نماز ظهر عصر برای این میت خونده شود، جدایی از این که مثلا میگن 1 سال هم برای 24 ساعته مثلا نماز کامل برش خونده بشود، هیچ اشکال نداره. حتی اینم هست، گاهی میگن طرف گاهی تو مسافرت نمازش مشکل پیدا میکرد.
بله.
تو وطن میخوند کامل ولی تو مسافرت به قول معروف خیلی دقتی نمیکرد. خب اونجا هم بگن به خصوص که برای این میت مثلا نمازی که انجام میدید مثلا نماز شکسته باشد. اینها هیچ اشکال نداره، بیان میکنن، اونها هم که انجام میدن انشاءالله به همون شکلی که در واقع بهشون گفتن انجام خواهند داد.
بله متشکرم از شما جناب فقیهی. سوال به تعداد هست و زیاد هست، ولی خب متاسفانه زمان برنامه به پایان رسیده. ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید و حالا سوالات بینندگان رو پاسخگو بودید، از شما تشکر میکنیم. شما بینندگان عزیز میتونید 1 شنبه‌ها و 3 شنبه‌های هر هفته حوالی ساعت 19:30 برنامه خودتون روشنای احکام رو از شبکه جهانی حضرت ولیعصر بیننده باشید. سوالات خودتون رو هم به برنامه‌مون بفرستید تا انشالله پاسخگوی شما عزیزان باشید. هر کجا هستید در ایام با فضیلت ماه محرم هستیم ما و خدمتگزاران خودتون در شبکه جهانی حضرت ولیعصر رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. التماس دعا یا علی مدد.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار جای غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.